بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحثی رو که خدمت شما شروع کردیم از جلسه دیشب، عواملی بود که انسان رو رشد میده، ظرفیت برای انسان درست میکنه تا بتونه از خداوند متعال دریافت‌های بیشتری داشته باشه. همونجور که دیشب عرض کردم، رحمت و عنایت خدا، رزق خدا، علم خدا، هدایت خدا، تمام الطافی که از طرف خداوند متعال هست بی نهایته. از طرف خدا هیچ بخلی نیست در دادن. تو دعای افتتاح یه جمله هست که شاید همتون باهاش آشنا هستید: ولا یزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما. خدا هرچی ببخشه بخششش بیشتر میشه، از او کم نمیشه چیزی. این یه همچین خداییست، منتها بستگی داره که ما چقدر بتونیم از خدا بگیریم. دریافت ما از پروردگار عالم به اندازه خود ماست. اگه ظرف وجودت بزرگ باشه، هیچ حد و اندازه‌ای، هیچ محدودیتی از طرف خدا نیست. تو ظرفت رو بزرگ بکن. یکی از چیزهایی که ظرف وجود آدم رو بزرگ میکنه، دیشب عرض کردیم، شکره. که خدا در قرآن فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم. اگه شکرگزار باشید. ما معمولا این آیه رو اینجوری معنا میکنیم که خدا تو قرآن فرموده اگر شاکر باشید نعمتاتون رو زیاد میکنم. این آیه رو ما معمولا این شکلی معنا میکنیم دیگه، همونی که سعدی گفت شکر نعمت نعمتت افزون کند. اما ظاهر آیه یک احتمال دیگه هم داره ها، چون آیه میگه لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکرگزار باشید خودتون رو زیاد بکنم. لأزیدنکم، نه لأزیدن نعمتکم، خودتون رو زیاد بکنم. یعنی ظرف بزرگ میشه. البته وقتی ظرف بزرگ شد به تبع نعمتم زیاد میشه، نعمتم توش ریخته میشه، اما اون به تبعه. شاید معنای آیه این احتمال رو هم داشته باشه که در اثر شکر ظرف وجود آدم بزرگ میشه. در هر حال، حالا یکی از عوامل توسعه و رشد انسان همین مسئله قدردانی و شکر نعمتهای الهیست که دیشب خدمت شما عرض کردم. یکی دیگه از چیزهایی که آدم رو بزرگ میکنه در چشم خدا، به آدم قدر و ارزش میده و باعث میشه که دریافتهای آدم از خدا زیادتر بشه، اینه که سطح خواستها، آرزوها، نیتها بالا بره. آدم از خدا چیز کم نخواد، تو نیتش رشد بکنه. حالا عرض میکنم توضیحش رو. همت بلندی داشته باشه. امیرالمومنین علیه السلام در روایت فرمود که علا قدر نیت تکون من الله العطیه. به هر اندازه که نیت داشته باشید، خواست داشته باشید، آرزو داشته باشید، خدا بهتون عطا میکنه. اگه نیت و خواستتون بلند باشه، بزرگ باشه، آدمی که بزرگه خواستهای بزرگ هم داره، همت بزرگ هم داره، خب از طرف خدا هم بیشتر به شما داده میشه. اما اگر کسی سقفش کوتاه باشه، آرزوهاش کوچیک باشه، خب به همون اندازه گیرش میاد، خودش کوچیکه در واقع. به هر اندازه‌ای که نیتت باشه، خواستت باشه، به همون اندازه هستش که خدا بهت چیز میده. یه کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم، این روایت رو مرحوم کلینی در روزه کافی نقل کرده. یه کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله، من رو میشناسید، منو یادتونه؟ اون ابتدایی که شما دعوت میکردید مردم رو به اسلام و مردم شما رو قبول نمی کردن، با سنگ می زدن، به هر حال اهانت می کردن، من بودم که تو خونه خودم تو طائف از شما پذیرایی کردم. پیغمبر اکرم خیلی تحویلش گرفت، خیلی بهش احترام گذاشت. بعد حضرت فرمود که یه چیزی از ما بخواه، یه چیزی از ما بخواه. اون فرد گفتش که آقا اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ 200 گوسفند به یه چوپان. پیغمبر اکرم تهیه کرد براش. بعد تأسف خورد خود پیغمبر، فرمود چرا این مرد انقدر همتش کم بود؟ چرا خواستش فقط 200 گوسفند و یه چوپان بود؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ بعد خود پیغمبر فرمود در زمان حضرت موسی خداوند متعال خطاب کرد که یا موسی از مصر برو سرزمین مقدس فلسطین و با خودت جنازه یوسف رو هم ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم یوسف کجا دفنه. بهش گفتم برو فلانجا از یه پیرزنی از او بپرس. البته خود خدا مستقیم میتونست به حضرت موسی بگه کجا دفنه، اما حکمتی داره که او رو فرستاد نمبر یه پیرزن، برو از او بپرس. حضرت موسی طبق آدرس رفت، این پیرزن رو پیدا کرد، گفت شما میدونید جنازه یوسف، قبر یوسف کجاست؟ اون پیرزن گفتش که یا نبی الله میدونم، اما مفتی نمیگم، خرج داره. حضرت موسی گفتش که خب خرجش چیه؟ اون پیرزن گفت الا شرطی، هر چی که من گفتم، هر شرطی که من گذاشتم. حضرت موسی مقدار تردید کرد که هر چی من گفتم شاید این خیلی چیزا دلش بخواد. خداوند متعال فرمود که موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، قبول کن. حضرت موسی گفت خب باشه، هر شرطی که تو بگذاری. گفتش که به این شرط میگم قبر یوسف و جنازش کجاست که در بهشت بین من و تو فاصله نباشه، در بهشت بین من و شما حجابی نباشه، فاصله ای نباشه. که حضرت موسی فهمید این زن خیلی با همته. پیغمبر اکرم فرمود چرا این فقط 200 گوسفند و یه چوپان از ما خواست؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ خب اگه اون فرد به پیغمبرم گفت یا رسول الله من میخوام لحظه ای تو دنیا و آخرت از شما جدا نباشم، پیغمبر که ردش نمیکرد، که قبول میکرد. اما همت وقتی کمه به همون 200 گوسفند قانعه، همش بیشتر از این نیست، خواست و سقف آرزوهاش بیشتر از این نیست. این آدم کوچیکه، این آدم ظرفش کمه، اگه احیانا یه چیزی کم بهش داده بشه چون خودش بیشتر از این نمیخواد. تو بهشت هم بعضیا درجات پایین بسشونه چون خودشون بیشتر از این نمیخوان، و الا تو بهشت هر کی هر چی اراده بکنه بهش میدن، لهم ما یشتهون. اما اراده بعضیا بیشتر از این نیست اصلا، خواستشون همون مقدار کمه، همین بیشتر از این بهشون داده نمیشه. شما دیدید بعضیا ریاضت میکشن، ختمی، ریاضتی، ذکری، فرض کنید تو دعاهاشون بیشتر از دنیا از خدا نمیخوان. نه اینکه دنیا خواستن از خدا بده ها، نه خیر، در روایات ما هست حتی نمک طعامتون هم از ما بخواید، بند کفشتون هم از ما بخواید، دنیا رو خواستن از خدا بد نیست. اما اونی بده که فقط و فقط تو همین حد آدم بمونه، یعنی دیگه بیشتر از این آدم نخواد، فقط تو همین حد بمونه. خدا رحمت کنه یه استادی بود در قم، میگو بعضی ها هستن که تو عباداتشون هم دنبال خدا نیستن، عباداتشون هم بوی دنیا میده، فقط دنبال دنیا، تو عبادات، تو ذکر گفتن، تو ختمش، تو ریاضتش، تو دنبال اون حاجت خودشه، دنبال حاجت. میگفت بعضی ها هستن که عباداتشون هم بوی دنیا میده، ولی بعضی ها هستن که کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده، حتی معامله و تجارت و اینها میکنن، اما چون به یاد خدا هستن کار دنیاییشون هم بوی خدا میده. الله اکبر، آدم ها چقدر متفاوت هستن. بعضی ها عباداتشون بوی دنیا میده، بعضی ها کارهای دنیاییشون بوی خدا میده. آدم ها خیلی فرق میکنن با هم. شما تو بسیاری از این تشرفاتی رو که شاید شنیدید یا خوندید، کسانی خدمت امام زمان رسیدن، مثلا میرین طرف کلی زحمت کشیده، 40 هفته رفته مسجد جمکران، مسجد سهله مثلا تو نجف، ریاضتی کشیده، خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، حالا که رسیده خدمت حضرت، خب چی میخوای؟ آقا گلوم درد میکنه، آقا مثلا فرض کنید یه خونه ندارم، فقط همین، این همه تو زحمت کشیدی خدمت حضرت رسیدی فقط در همین حد؟ خب بله دیگه، بعضی همین بیشتر نیستن. شاید باورتون نشه این چیزی که دارم عرض میکنم، بیشتر به لطیفه و جوک و اینا شبیه، ولی واقعیت داره. یکی رفقای ما اسم بیارم شاید همه تون بشناسیدش، ایشون میگفتش که من یه شب چهارشنبه بود مسجد جمکران بودم، بگی تو مسجد جمکران خب خیلی شلوغ بود دیگه شب چهارشنبه، بعد یه خانومی اومد پیش من خیلی با التماس، گفت حاج آقا تو رو قرآن، امشب آخرین هفته من 40 هفته اومدم، 40مین هفته است، یه حاجتی از خدا دارم، شما هم از خدا بخوا، شما هم از خدا بخوا. خیلی التماس میکرد این رفیق ما. میگه من بهش گفتم که خب خانم حالا چی میخواید؟ او حاج آقا راست شو بخواید ما یه پیکان داریم جاریبون اینا یه بنز خریدن، من 40 هفته اومدم که یه بنز نصیبم باشه چشمش کور بشه، اگه میشه رنگش هم طلایی باشه دیگه چی میشه، مدلش هم فلان چیز باشه چی میشه. شما میگفت به جان شما من باورم نمیشد وای موقع این شکلیه دیگه، حتی اندازه بعضی ها کمه کوتاهه. یا آیه حالا اجازه بفرمایید من فامیلیشو نگم، یا آیه شیخ احمد در ایران در مشهد الان هست، آدم بسیار بزرگواریست، بسیار بسیار بزرگوار، سنی ازش گذشته، عالم برجسته فاضل با تقوا. ایشون میگفت من جوونیام قم تو مدرسه فیضی قم حجره داشتم، اونجا بودم، میگفت خیلی حالات خوشی داشتم باست ولیعصر علیه السلام با امام زمان، خیلی حالات خوبی داشتم، طوری بود که خیلی از اوقات وقتی یه چیزی میخواستم فراهم میشد، یه موقعی از جهت مالی وضعم خیلی خراب شده بود، طوری که مایحتاج اولیه زندگی رو نداشتم، اون ضروریات اولیه توش مشکل پیدا کرده بودم. همینجور تو حجره که نشسته بودم یه لیستی نوشتم برای امام زمان که چه چیزایی میخوام، مثلا چند کیلو برنج، چقدر روغن، چند کیلو گوشت، شروع کردم این احتیاجاتم رو لیست کردن و نوشتن. همین که تمام شد اون آخرین قلم رو داشتم مینوشتم دیدم در میزنن، رفتم در رو باز کردم، دیدم یه کسی هستش عبا رو سرش کشیده، یه کیسه بزرگ تو دستشه، گذاشت جلوی حجره ما، جلوی اتاق ما، و بعد به من گفتش که فلانی امام زمان رو برای این چیزا نخواهید، امام زمان رو برای 4 کیلو برنج و روغن و گوشت و اینجور چیزا نخواهید. ایشون میگه که من دقت کردم ببینم کیه، چون عبا رو سرش کشیده بود، میگه دقت کردم دیدم حاج آقا فخره، خدا رحمت کنه حاج آقا فخر، حدود 8-9 سال پیش مرحوم شد، خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود، خیلی آدم با عظمتی بود. این حواله رو از طرف امام زمان آورده بود، چیزی که من می‌خواستم، اما این درس رو هم بهم داده بود، این درس رو هم به من داد که سطح خواسته هاتون فقط اینا نباشه، فقط برای 4 کیلو برنج و روغن و گوشت امام زمان رو نخواهید. برای اینکه انسان بتونه رشد بکنه، نیتش، سطح خواسته هاش، ظرف وجودش تو این جهت، تو این مسئله‌ای که امشب مطرح کردم، دو اتفاق باید در درون ما رخ بده، دو اتفاق باید در نیت ما رخ بده تا رشد بکنه نیت ما. در واقع اگه نیت ما رشد کرد خودمون رشد میکنیم، خودمون بزرگ میشیم. اون دو اتفاق یکی وفور نیت، یکی صعود نیت. من تقاضا میکنم این دو کلمه تو ذهنتون بمونه، این از دعاها گرفته شده، حالا معنا میکنم یعنی چی، یکی وفور نیت، یکی صعود نیت. این دو کلمه از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام گرفته شده. شما دعای مکارم الاخلاق رو ببینید، هم تو صحیفه سجادیه هست، دعای 20 صحیفه سجادیه، هم تو مفاتیح، تو مفاتیح هم مرحوم محدث قمی آورده. امام سجاد علیه السلام تو بین خواسته هاش از خدا دو تا خواسته داره، یک اللهم وفر به لطفک نیتی، خدایا به لطف خودت نیت من رو وفور بده، وفور نیت، حالا معنا میکنم یعنی چی. این یک درخواست از خدا که نیت آدم وفور باید پیدا کنه. دو ونته به نیتی الى احسن نیات، خدایا نیت من رو پله پله ببر بالا به اون منتها، به اون بالاترین حد. اینو بهش میگن صعود نیت. وفور نیت رشد کمی نیته، صعود نیت رشد کیفی نیته، حالا توضیحش. اما وفور نیت، انسان باید نیتش وافر بشه. ببینید گاهی موقع میگیم نعمت به وفور هست، وفور یعنی زیادی، وفور وقتی میگیم مثلا خیلی نعمت به وفور اینجا هست، نیت انسان باید وفور پیدا کنه، وافر بشه. چجوری؟ به دو شکل. من تقاضا میکنم این عنایت بفرمایید، این اتفاق باید در درون ما رخ بده تا رشد بکنیم. به دو شکل نیت ما باید زیاد بشه، وفور پیدا کنه. شکل اولش این هست که تمرین بکنیم تو همه کارامون نیت داشته باشیم. بیایید از همین امشب، از همین الان تمرین بکنیم. اینا زحمت داره، کار داره، یه مقداری آدم باید با خودش کار بکنه. تمرین بکنیم که تو کارهایی که انجام بدیم نیت داشته باشیم. تو میخوای آب بخوری، آبی که میخوای بخوری. نیت که دیگه خرج نداره، زحمت نداره. تو نیتت وقتی که آب میخوری این باشه که اولا سعی بکن بسم الله بگی، حالا این که تو نیت نیست، این تو زبانه. ثانیاً یه قصد مثبتی آدم داشته باشه از خوردنش، قصد داشته باشه آدم جون بگیره، یه کار مفیدی انجام بده، یه آدم مثبتی باشه. آب که میخوری نیت بکن یاد امام حسین علیه السلام بیفت، یادش بیفت. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی موقع آب خوردن یاد جدم ابا عبدالله الحسین بیفته، کتب له مئة الف حسنه، 100,000 حسنه براش نوشته میشه. یک کسی مهمان امام رضا علیه السلام بود، این روایت خیلی عجیبه، مهمان امام رضا بود، این شب یکی دو مرتبه بیدار شد، دید امام رضا علیه السلام مشغول عبادته، خیلی پاسی از شب رو، خیلی خواب کمه، خواب حضرت. این بنده خدا پیش خودش تأسف خورد که اگه اینا عبادت کننده هستن ما چی کار هستیم تو این عالم، خیلی وضع ما خرابه، خیلی ضعیفیم. هی تأسف خورد. صبح که شد به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آقا با اون عبادت هایی که شما کردی وضع ما خیلی خرابه. امام رضا علیه السلام فرمود تو هم یه کاری کردی که معادل بسیاری از این عبادت هایی که من کردم بود، کمتر از این عبادت ها نبود. این بنده خدا که مهمان حضرت بود گفت من که کاری نکردم، من فقط خوابیده بودم، کاری نکردم. حضرت فرمود چرا؟ تو شب بلند شدی آب که خوردی یاد جدم حسین کردی، یاد جدم حسین کردی، کارت معادل بسیاری از این عبادت ها بود، کم کاری نکردی. ببینید یاد امام حسین موقع آب خوردن که زحمت نداره، که کاری نداره. پیغمبر اکرم به ابوذر فرمود ابوذر یا ابوذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه حتی فی النوم والاکل، تو هر چیزی نیت کن، حتی تو خوردن و خوابیدن. میخوای بخوابی تو ذهنت باشه، نیت بکن که اول وقت نماز صبح بلند شی. اونایی که همتشون بالاتره نیت بکن یه چند دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشی که سحر رو 5 دقیقه ولو سحر رو درک بکنی. بذار جزو کسانی باشی که یستغفرون بالاسحار، سحر رو درک کردن. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. اهل بیت 14 معصوم که ما هم مخلص همشون هستیم، همشون رو دوست داریم، یک نفر از 14 معصوم یک شب از عمرش رو نگذشت که سحر خواب باشه، یک شب از عمرش رو این 14 نفر نگذروندن که سحر بیدار نباشن، خوابیده باشن. خب آدم وقتی میخواد بخوابه تو نیت بکن. امام صادق فرمود اینه که حتی بلند نشه، حتی اگه نتونه بلند شه، این فیثبت الله له صلاته، خدا اون نماز شب رو برایش ثبت بکنه، ثواب نماز شب رو برایش مینویسن. و یکتب نفسه تسبیحا، این نفسایی که میکشه تا صبح حکم ذکر رو داره، مثل تو ماه رمضان که گفته شده نفساتون انفاسکم فیه تسبیح. شب اگه آدم نیت بکنه که سحر بلند شه نفسهاش حکم ذکر رو پیدا میکنه. بابا خدا ریخته دلاشو جمعش بکن، چجوری دیگه رحمت رو بر آدم بدن؟ ریخته خدا، کار سختی نیست. اینم که من میگم نیت آدم بکنه، نه اینکه حالا مثلا فرض کنید یه لقمه بخواد بخوره، مثلا یه لقمه میخورم الله اکبر، این شکلی که نیستش که، نیت که اینجور. همین که آدم یه فکر مثبتی داشته باشه همین کافیه. پیغمبر اکرم با یه جمعی از اصحاب نشسته بودن، هوا گرم بود، یه جوان تنومند و هیکلمندی داشت تو گرما کار میکرد و عرق میریخت. یکی از اصحاب پیغمبر که نشسته بود گفت حیف این جوان تو این گرما داره برای دنیا خودشو هلاک میکنه این شکلی. پیغمبر فرمود اگر این جوونی که داره کار میکنه برای اینکه پول حلال در بیاره که خودش دستش پیش این اون دراز نباشه، این عین آخرت، برای دنیا نیست، این عین آخرت، داره یه نون حلالی در میاره، خودش خانوادهش سربلند باشن. اگه این انگیزه رو داشته باشه، یه انگیزه مثبت داشته باشه برای کار کردنش، چیز ارزشمندیست. یه فکر، یه نیت، ببینید چیکار. گاهی موقع ها یک فکر و نیت توشه آخرت آدم رو در میاره. من یه چیزی خدمتتون عرض بکنم خیلی شنیده نیست، هم آیت الله عراقی، اینو که میخوام خدمتتون بگم، ایشون میفرمودن، هم آیت الله میلانی در مشهد، دو تا مرجع تقلید، گفتن که در نجف حدود تقریبا 100 سال پیش مرجع بزرگ نجف شخصی بود به نام آخوند خراسانی که الان کتاب ایشون جزء کتب درسی حوزه های علمی است، جزء کتب درسی حوزه های علمی است که الان طلبه ها میخوننش کفایه. این آخوند خراسانی که مرجع بزرگ شیعه بود در زمان خودش، بهترین شاگردش یا یکی از بهترین شاگردانش شخصی بود به نام آیت الله شیخ عبدالله گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی، این بهترین شاگرد آخوند خراسانی بود. این از دنیا رفت، یکی از خوبان نجف ایشون رو در عالم قبر، در عالم برزخ دید، ازش سوال کرد که بعد از مرگ چه اتفاقی افتاد برات. ایشون گفتش که بعد از اینکه من از دنیا رفتم، بلافاصله ملائکه اومدن برای سوال. در روایات ما هست که ملائکه برای سوال قبر وقتی میان که صدای پای تشییع کننده ها هنوز میاد که رفت آمد بکنن، یعنی اینقدر زود میان که هنوز صدای پای تشییع کننده ها که دارن میرن و میان و رفت آمد میکنن هنوز میاد، اون شخص رو گذاشتن تو قبر، ملائکه برای سوال قبر میان. این آیت الله گلپایگانی گفتش که ملائکه اومدن برای سوال قبر، از من پرسیدن که چی با خودت آوردی این طرف. من گفتم درس و بحث و زحمات علمی و شاگردایی که پروروندم و کارهای تحقیقاتی و این کارا رو. ملائکه یه اشکال کردن، یه مناقشه‌ای کردن، من نتونستم اشکالشون رو جواب بدم. گفتن خب دیگه چی آوردی؟ گفتم نماز و روزه و عبادات و حج و امثال اینها. ملائکه مناقشه کردن، یه اشکال کردن، من نتونستم جوابشون رو بدم. گفتن دیگه چی آوردی؟ گفتم عشق و توسل و زیارت و مجالس روزه و اینا. ملائکه باز اشکال کردن، گفتن خب اینا رو که مردم هم داشتن، از تو توقع بالاتری بود، توی عالمی، از تو توقع بالاتری بود، اینا که مردم هم عشق و توسل و گریه رو بقیه هم دارن، دیگه چی آوردی؟ شون میگه من گفتم هیچ، دیگه چیزی ندارم که، دیگه چیزی ندارم. گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، دیگه کار دیگه نکردم. ملائکه گفتن چرا؟ یه گوهر گرانبهایی پیش ما داری. آقای گلپایگانی میگه من بهشون گفتم که من همچی چیزی خبر ندارم، تو زندگیم گوهر گرانبها خبر ندارم. گفتن چرا؟ یه در گرانبها، یه گوهر گرانبها پیش ما داری. گفت چطور؟ گفت شما اون موقعی که در نجف در زمان حیاتتون یه تعداد از همشهریاتون از گلپایگان آمدن زیارت امیرالمومنین، شبانه مهمان تو شدن، وارد بر خونه شما شدن، شما چیزی نداشتی برای پذیرایی، همون شب را افتادی که از بعضی از رفقات پول قرض بکنی که بتونی یه چیزی بخری برای پذیرایی مهمونایی که اومدن. تو کوچه که داشتی میرفتی تاریک بود، پات خورد به یه چیزی، خوردی زمین و پات خون افتاد و خیلی درد گرفت. ابتدا یه گله‌ای کردی که خدای این چه وضعیه، چرا منی که مثلا بهترین شاگرد آخوند خراسانی هستم در نجف، چرا اینقدر باید وضعم خراب باشه که 4 تا مهمون رو نتونم پذیرایی کنم، شب باید برای که پول قرض بگیرم از خونه را بیفتم این بلا سرم بیاد. اول یه گله کردی، بعد پیش خودت گفتی، یه فکری کردی، گفتی اینا مهمونای امیرالمومنینن، اینا زائرای حضرت امیرن، به خودشون برکتشون رو آوردن. این فکر رو کردی و گفتی الحمدلله. اون فکری که کردی و اون الحمدللهی که گفتی توشه برزخت در میاد، توشه برزخت همون فکری که کردی و همون الحمدللهی که گفتی خرج برزخت در میاد. گاهی موقع با یه فکر، گاهی موقع با یه کلمه که پیش خدا عزیزه، فکر نکنیم که خب آخه این که چیزی نیست. نه خیر، یا من یقبل الیسیر، خدا چیز کم رو اگه قبول بکنه دیگه کم نیست. شما تو دعای رجب میخونید، ببینید خدا اگه چیزی کم، ولو کم، یه الحمدلله رو اگه خدا قبول بکنه دیگه کم نیست. در روایت داره که چیزی که خدا بپذیره دیگه کم نیست، و کیف یقل ما یتقبل، چیزی که خدا قبول بکنه که کم نیست که. بنابراین آدم نیت و فکر رو داشته باشه، تمرین بکنیم با خودمون، ممکنه بس 10 جا یادمون بره، ممکنه 20 جا یادمون بره، اما اگر تمرین بکنیم آدم یواش یواش دیگه میتونه تو هر کاری که انجام میده یه انگیزه درست داشته باشه، یه فکر درست داشته باشه. انگیزه شیطانی و انگیزه های شهوانی و کلا سر اینو، یعنی دیگه تو کارها دیگه انگیزه های خوب و نیت های درستی میشه. این یک معنای وفور نیته که آدم یواش یواش نیتش زیاد میشه، تو همه چی نیت میکنه دیگه. قرار نیست فقط تو نماز و روزه ما نیت کنیم، قراره تو همه چی نیت داشته باشیم. بابا طاهر که گفت خوشا آنان که دائم در نمازند، مقصودش اینه. مقصودش این نیست که یکی سجاده انداخته دائم داره نماز بخونه، نه خیر، همه کاراش نیت بکنه، همه چیزش شده نماز، همه چیزش شده عبادت. این یه معنای وفور نیت. اما وفور نیت یه معنای دومی داره که او خیلی فوق‌العاده تره، خیلی ارزشمندتره، که من تقاضا میکنم اونم عنایت بفرمایید. تو روایات ما هست، شما میتونی کاری بکنی با نیتت، کاری بکنی که تو ثواب تمام خوبان تاریخ شریک بشی، تو ثواب تمام خوبان تاریخ، کارایی که کردن شریک بشی. ببینید، من و شما الان در عالم خارج، همین عالم واقعی، محدودیم، محدود به این مکانیم و محدود به این زمان. الان من و شما که تو این مسجد نشستیم دیگه از یک کیلومتر اون طرفتر از پشت اون دیوار دیگه خبر نداریم، چون مال این مکانیم، محدود به این مکانیم و همچنین محدود به این زمانیم. شما از 5 دقیقه بعدت خبر نداری، از 5 دقیقه قبلت هم دیگه منقطع شدی دیگه، محدود به زمان و مکانیم. اگه به فرض شما تو این زمان هستی، الان دیگه نمیتونی تو کربلا باشی کمک به امام حسین بدی، الان دیگه نمیتونی تو صفین باشی کمک به حضرت امیر بدی، تو احد باشی کمک به پیغمبر بدی، چون این زمان بین شما و او فاصله انداخته، درسته؟ پس در عالم واقعیت خارجی نمیتونی، اما با نیت، با قدم نیت میتونی تو تمام تاریخ حاضر بشی. یعنی اگر به جد نیت بکنی که خدایا اگه من با پیغمبر بودم کمکش میدادم تو احد، تو بدر، اگه با امیرالمومنین بودم تو صفین کمکش میدادم، اگه تو عاشورا بودم به امام حسین کمک میدادم، اونم نه تو یه جناح، میرفتم آب میآوردم جلوی امام حسین میایستادم. ببینید، یعنی با قدم نیت میتونی همه جا باشی، در عالم واقع فقط یه جا بیشتر نمیتونی باشی، اما با قدم نیت میتونی تو کل اعمال خوب خوبان در تاریخ شریک بشی. حاج آقا این حرفایی که داری میزنی که خیال پردازیه، که اینا که خیال پردازیه، مبادا کسی این گمان رو بکنه. به والله العظیم در روایات ما این گفته شده، در روایاتی که از جهت سند یک ذره خدشه بر نمیداره، اگه کسی واقعیت وجودش این رو بخواد بهش میدن. امیرالمومنین از جنگ این تو نهج البلاغه است، این که دارم میگم تو نهج البلاغه است، هست امیر از جنگ جمل بر میگشت، یکی از اصحابش یه تأسف خورد، گفت ای کاش برادرم هم با ما بود در رکاب شما میجنگید. امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود؟ دوست داشت با ما باشه؟ اون طرف گفت آقا بله، خیلی دوست داشت با شما باشه، نتونست بیاد، عذر داشت، نتونست بیاد. حضرت امیر علیه السلام فرمود لقد شهدنا، او هم همراه ماست. بعد فرمود ولقد شهدنا فی اسکرنا هازا اقوام فی اسلاب الرجال و ارهام النساء، نه فقط او، کسانی که در آینده تاریخ میان، یعنی شماها، کسانی که در آینده تاریخ میان دلشون با من علیه، میخواستن که به من کمک بدن، او هم با ما هستن، اونم تو لشکر ما هست. این عین روایت. اصلا همین چند روز پیش تو اربعین، شما مگه اون روزه اربعین رو نشنیدی که جابر بن عبدالله انصاری وقتی رفت سر قبر امام حسین، بعد از اینکه گریه کرد، اشک ریخت، بعد به همراهش عطیه کوفی که از علما و مفسرین قرآن بود گفت عطیه ما هم در ثواب شهدای کربلا شریکیم. عطیه گفتش که ما چجور شریکیم؟ ما که نجنگیدیم، ما که تو جنگ با امام حسین همراه نبودیم، نه دستی از ما جدا شد نه سری از ما جدا شد، چجوری با شهدای کربلا شریکیم؟ که جابر گفت خودم از حبیبم رسول خدا شنیدم که من احب قوما حشر معهم، اگر کسی یک قوم یه جبهه‌ای رو دوست داشته باشه با او محشور میشه، و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، اگر کسی عمل یک گروهی رو دوست داشته باشه شریک با اونا هست، و ما عمل جبهه حسین رو دوست داریم، شریک با اعمال اونا هستیم. عمل اصحاب حسین رو دوست داریم، شریک با اونا هستیم. بی خود برام به ما نگفتن که هر موقع یاد کربلا افتادید بگید یا لیتنی کنتم معک، ای کاش من با تو بودم. بی خود اینو به ما یاد ندادن. امام رضا فرمود اگر کسی اینجوری هر موقع یاد کربلا بیفته از صمیم قلب، خدا که دیگه فریب نمیخوره که. این که مثلا ما شنیدیم نیت کردن ثواب داره، همینجوری الکی آدم نیت بکنه، نه، از صمیم قلب واقعا آدم نیت بکنه که ای کاش من با امام حسین بودم، یا لیتنی کنت معک. امام رضا فرمود اگر کسی این شکلی آرزو بکنه که با ابو عبدالله می بود، یکون له من الثواب مثل من استشهد مع الحسین، ثوابی مثل شهدایی که با ابو عبدالله بودن نصیبش میشه. من از آیت الله وحید خراسانی مرجع بزرگوار تقلیدی چیزی شنیدم تو درس، بعد رفتم دیدم مرحوم علامه مجلسی اینو نقل کرده تو جلد 53 بهارالانوار. اول از ایشون شنیدم، بعد رفتم دیدم مرحوم مجلسی هم اونجا نقل کرده. قضیه اینه، شخصی است به نام محی الدین اربلی، میگه من با پدرم توی قهوه خونه نشسته بودیم رو تخت، روبروی ما رو تخت مقابل یه کسی دیگه نشسته بود، یه عمامه سرش بود، یه دستاری سرش بود، چرت میزد. هین چرت زدن این عمامه از سرش افتاد. ما دیدیم که یه ضربه چاقوی خنجری چیزی انگار بالای پیشانیش یه ضربتی خورده که جاش، میدونی که وقتی مثلا گوشت اضافه میاره دیگه، جای اون ضربت بالای پیشانیش هست. پدرم پرسید که این زخمی که بالای پیشانی شماست برای چیه؟ او گفت که این زخم زخمی است که در رکاب امیرالمومنین در جنگ صفین بر من وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدیم که تو کجا، علی کجا، قرنها میگذره از صفین، تو چجوری تو جنگ صفین بودی؟ گفت چرا، من بودم. گفتم یعنی چی؟ گفت من قضیه ای دارم، من داشتم میرفتم یکی دو فرسخی مصر بودم، پیاده میرفتم، در بین راه یه کسی همسفر من شد، از قبایل اطراف می اومد، اون همسفر من شد، با هم دیگه راه می رفتیم، با هم صحبت از هر دری به میون اومد، صحبت از صدر اسلام و جنگ های امیرالمومنین با معاویه شد. این همراه من که تو راه به من ملحق شد گفت اگر من در جنگ صفین می بودم شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب بکردم، علی رو می کشتم. فهمیدم که این از دشمنان اهل بیته که با من همراه شده. من خیلی ناراحت شدم که این جسارت رو این به امیرالمومنین کرد. گفتم اگه منم تو صفین می بودم شمشیرم رو از خون معاویه و یاران معاویه سیراب بکردم، منم اونها رو می زدم. اونم فهمید من شیعه هستم، با من درگیر شد، شروع کردیم زد و خورد کردن. هیچ کم نبود بارو ازم دیگه زبا بکنه. هر دومونم خنجر داشتیم، هر دومونم چاقو داشتیم، ضربات سنگینی به هم دیگه زدیم و خود من خیلی ضربه خوردم، تا اینکه یه ضربه خیلی سنگین به بالای سر من زد که من نفهمیدم و از هوش رفتم. بعد از مدتی که چشمم رو باز کردم دیدم یکی بالا سر من نشسته، او منو به حال آورد، بالا سر من نشسته تکون داد من رو. تا من چشم باز کردم او رو دیدم، او رو کرد به من گفتش که نصر تنا نصر توک ولی انصرن الله من ینصره، تو یاری دادی ما رو، خدا هم تو رو یاری داد. هر کسی که خدا رو یاری بده خدا هم او رو یاری میده. دشمنت رو ببین، بگی دیدم اون فرد اون طرف افتاده که فهمیدم این آقا کمک داده. بعد دست کشید به زخم‌های متعددی که بر بدن من وارد شده بود، هر زخمی که از زیر دستش رد میشد جوش میخورد، دستش رو هر زخمی کشیده میشد التیام پیدا میکرد، فقط مون اون زخمی که بالای پیشانی من بود که از همه سنگین تر بود، دست گذاشت رو او کشید روش، این زخم جوش خورد خوب شد. فقط خود ایشون فرمود جای این زخم باقی میمونه، جاش باقی میمونه، و اگه کسی ازت پرسید این زخم چیه بگو این زخمی است که در جنگ صفین بر من وارد شد، چون تو دوست داشتی در صفین با علی باشی، دلت با او بود، همون مقام رو داری، بگو این زخمی است که از جنگ صفین در رکاب علی بر من وارد شد. میگه بعد من پرسیدم که آقا کی هست ایشون، فهمیدم که سرم تو دامن حجت ابن الحسن امام زمان علیه السلام هستش. حضرت به من فرمود این جای زخم رو بگو که از سفین بر تو وارد شده. ببینید واقعیت داره. پس بنابراین هم میشه تو همه کارا نیت خوب کرد، یک یه معنای وفور نیت، دو میشه نیت آدم زیاد بشه تو طول تاریخ، تو کارهای خوب خوبان تاریخ هم آدم شریک بشه. این نیت چقدر وفور پیدا کرد، چقدر زیاد شد. این معنای وفور نیت. معنای صعود نیت هم یه چند کلمه عرض بکنم بحثمو جمع بکنم. عرض کردیم امام سجاد دو چیز از خدا خواست، یکی وفور نیت که نیتش زیاد بشه، یکی صعود نیت که پله پله این نیت کیفیتش بره بالا. ببینید ماها ابتدایی که بندگی میکنیم تو کلاسای پایین تر مثل خدا بنده، ابتدایی که آدم اعمال انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، بندگی خدا رو میکنه، تعارف نمیکنیم دیگه، واقعیت رو میگیم، هم خدا رو میخوایم هم دنیا رو میخوایم. یعنی آدم دوست داره که کارهای دنیا، نماز شب که میخونه خب درسته نماز شب هست، ولی گفتن رزقت هم زیاد بشه. آدم یه گوشه چشمی داره که رزقش هم زیاد بشه، عیبی هم نداره. یه عملی انجام میده، فرض کنید مثل همون 40 هفته ای که میره مسجد جمع کردن، یه ختمی انجام میده، 40 روز زیارت عاشورا میخونه. خب ببینید هم زیارت عاشورا است بخواد ثواب گیرش بیاد، هم بخواد به اون حاجتش برسه، یعنی هم کار برای خداست هم برای که دنیاش هم تامین بشه، عیبی هم نداره. توی کلاسی خوبم هست. اما یواش یواش آدم وقتی این بندگی رو ادامه بده، بندگی رو که میگم همین کارهایی که داریم انجام میدیم، بیشتر آدم مراقبت داشته باشه. اینجوری نیست که یه سر مگویی باشه که در گوش بعضیا گفتن که باید انجام بدید، همین هست که به ما گفتن. همینا رو اگه آدم عمل بکنه یواش یواش رشد میکنه و نیتش میره بالا، کیفیت پیدا میکنه. اون وقت دیگه تو کارهاش چشمش به آخرت، اعمال رو که انجام میده برای اینکه بهشت گیرش بیا، برای اینکه جهنم نره. این بسیار ترقی بزرگیست، کم چیزی نیست. مگه این کم چیزیه که آدم خواهان بهشت باشه؟ بعضیا به خودی کلاس میگذارن، میگن آقا اعمال رو باید خالص انجام داد، نه به طمع بهشت، نه به ترس از جهنم. این حرف حرف بیخودیه ها، این حرف حرف بیخودیه. مگه بهشت کم چیزیه آدم طمع بهشت داشته باشه؟ بهشت ضیافت خانه خداست، بهشت محل مهمانی خداست، مهمان سراست. ما خیال میکنیم بهشت مثل یه باغ میمونه، یه باغی که سیب و گلابی و شراب و کباب و حروق و سور داره. وقت گاهی موقع ها آدم فکر میکنه خب یه باغ خیلی زیبا و عالیه، غذاهاش هم خیلی عالیه، بعد این سوال تو ذهنش میاد، چون فکر میکنیم حتما صرفا یه باغه، این سوال تو ذهنش میاد که خب آدم مثلا 10 سال غذای خوب بخوره، شما 20 سال بهترین غذا رو بخور، نه 100 سال بهترین غذا رو برات بیار. آدم زده میشه دیگه، میگه بابا ما دیگه نمیخوایم دیگه. آدم دل زده میشه دیگه. اینجور نی؟ شما 100 سال فرض کنید چلو کباب درجه 1 بخور، آدم دیگه زده میشه دیگه. این فکر با حالی که این نیست اصلا. بهشت تو تمام اجزایش، تو شرشر آبش، تو درختش، تو غذاش، تو حوریش، تو خشت خشت قصرهاش، تو تمام اینها جلوه خدا هست. دست خدا رو تو میبینی، لذتی که داره هیچ موقع تمام شدنی نیست. بله لذت‌های مادی آدم رو ممکنه دلزده بکنه، اما وقتی دست خدا رو ببینی خسته نمیشی، دلزده نمیشی. لذت تو قرآن هست، بهشتیا لا یسعمون، خسته نمیشن، لا یبغون انها هولا، دوست ندارن جاشون عوض بشه، دلزدگی توش نداره. بهشت مهمان سرای خداست، چیز کمی نیست. اگه آدم تو کاراش چشمش به اون طرف باشه، دوست داشته باشه به اونجا برسه، صرف یه باغ معمولی نیست. جهنم محل غضب خداست، آدم باید بترسه ازش. اون کسی که از جهنم بترسه قطعا تو زندگیش ظلم نمیکنه، قطعا تو زندگیش اجحاف به دیگران نداره، ظلم نداره. خود امیرالمومنین، خود حضرت امیر میترسید، اهل بیت میترسیدن. امیرالمومنین رفت تو باغش، این نخلستانش، چاه میکند برای اینکه آب در بیاد، کند به آب رسید، به کارگرش گفتش که دست منو بگیر بکش بالا. دست حضرت رو کشید بالا، سر و صورتش هنوز گلی بود، تازه آب زده بود بیرون. حضرت فرمود یه چیزی بیار من میخوام وقف بکنم. بعد آورد حضرت وقف کرد که این چاه رو علی ابن ابی طالب وقف کسانی که نیازمند و تشنه هستن میکنه، برای اینکه خداوند متعال او را از آتش جهنم نجات بده. اینجور نیستش که چیزی کمی باشه. اگه یه نفر رو گیر آوردید که یه چشمی به آخرت داره، باش رفیق بشید. خیلی این آدمه، خیلی این آدم بزرگیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیا شیخ مرتضای زاهد رو، حدود 55 سال پیش تو تهران زنده بود، الان بچه هاش هستن تو تهران، نوه ها و بچه هاش تو تهران هستن. من پیرمردایی که ازشون خاطرات زیادی داشتن، 55 سال پیش بودن کسانی که پیرمردایی که ازشون خاطرات داشتن، واقعا فوق‌العاده بودیشون. این بزرگوار بعد از نماز مغرب و عشا یه دو تا مسئله شرعی میگفت برای مردم، دو سه تا مسئله شرعی میگفت و بعدش یه روایت بخوند و موعظه میکرد، نصیحت میکرد مردم رو. که یه مرتبه آیت الله بروجردی از قوم درخواست کرد که پاشو بیا من رو هم نصیحت کن، که ایشون بلند شده بود رفته بود قوم، یه روایت خونده بود، آی بروجردی رو نصیحت کرد، آی بروجردی زار زار گریه میکرد. آی بروجردی فوق‌العاده بود واقعا، ولی این آدم انقدر صاحب نفس بود که رفته بود ایشون رو موعظه کرد، بعد برگشت تهران. یه آدم اینجوری بعد از نماز دو سه تا مسئله شرعی میگفت، یه روایت میخون، مردم رو نصیحت میکرد. یه مرتبه یه شبی وقتی مسئله شرعی رو گفت و نماز تموم شد رفت خونش، رساله رو که باز کرد دید اشتباه گفته، دید مسئله رو اشتباه به مردم گفته. همون شب را افتاد در خونه کسانی که پشت سرش نماز خونده بودن، چون مال همین محله بودن خیلیاشون رو میشناخت. در زد خونه اول و آقا من این مسئله‌ای که سر شب گفتم اشتباه گفتم، درستش اینه. خونه دوم، آقا من این مسئله‌ای که سر شب گفتم اشتباه گفتم، درستش اینه. سوم، چهارم، پنجم، هفتش، ده تا خونه همینجور دونه دونه میرفت دنبالش، تا اینکه در زد یه خونه‌ای رو، گفت آقا من مسئله رو اشتباه گفتم، درستش اینه. اون طرف گفتش که حاج آقا چه عجله‌ای، حالا میذاشتید فردا شب بعد از نماز تصحیحش می‌کردید، درستش می‌کردید. آیا شیخ مرتضای زاهد گفتش که عزیز من تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشه، اصلا کار به فردا نکشه، اصلا کار به فردا نکشه، من امشب که میتونم کارو انجام بدم بلند شدم اومدم، شاید کار به این آدما خیلی قشنگ میشن، این آدما ظلم نمیکنن هیچ با، این آدما حواسشون جمعه، اگه یه جایی هم خطا کردن سریع جبران میکنن. این کم چیزی نیست آدم چشمش به آخرت باشه. اما نیت آدم باز از اینم فراتر میره، بله باز از اینم فراتر میره. اگه آدم تو بندگی استقامت داشته باشه، نبره، اگه به چپ و راست نزنه، اگه استقامت داشته باشه، به یه سطح بالاتری هم میرسه. سطح بالاترش اینه که وقتی اعمال رو انجام میده در این حال که بهشت رو دوست داره، از جهنم هم میترسه، اما با خدا معامله نمیکنه. به یه جایی میرسه که میگه خدایا من اینو انجام میدم فقط چون تو دوست داری، همین، چیزی به من دادی دادی، ندادی ندادی، من این کار رو انجام میدم چون لبخند رو لب امام زمان میاد، چون امام زمان خوشش میاد، چیزی به من دادن دادن، ندادن ندادن. آدم به این سطح میرسه، این دیگه بالاترین حد نیت، صعود نیت به یه جایی میرسه که نه برای دنیاست، نه حتی برای آخرته، بلکه برای خود خداست، به عشق خود او انجام میده و به عشق اهل بیت که اولیاء خدا هستن. خدا من اون انجام میدم چون امام زمانم خنده لبخند میاد رو لبش، دعای منو میکنه، دنبال معامله نیستم. گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید، در بند این نباش که بهت دادن یا ندادن، تو کار خودتو بکن، تو دعا تو بکن، تو عبادت تو انجام بده، تو بندگی تو بکن، تو معامله نکن، خدا که کریمه بهت میده، ولی تو کار خودتو بکن چون خدا دوست داره اینو انجام بده. اینجور آدم ها هم هستن. همین آقای شیخ مرتضای زاهد که اسمشو الان بردم، یه رفیقی داشت تو تهران، من عکس ایشونو خونه بعضی از علمای بزرگ قم دیده بودم، آقای سید کریم محمودی تهرانی بود، چون کفاشی داشت بهش بگفتن سید کریم کفاش، الان دکه کفاشیش تو بازار کفاشای تهران هست هنوز. این سید کریم کفاش آدم فوق‌العاده‌ای بود، من راجع به ایشون خیلی نمیخوام بگم، علما و مراجع و مجتهدین بزرگ تهران بهش ارادت داشتن، چون میدونستن با امام زمان خیلی نزدیکه، خیلی قاطیه، کربلا دفنه. ایشون فردی بود که من تو زندگی نامه احدی نخوندم نشنیدم که کسی با امام زمان شوخی داشته باشه، با حضرت ولیعصر علیه السلام شوخی داشت، با امام زمان شوخی داشت. من با واسطه های موثق شنیدم این رو که با حضرت شوخی میکرد، اینقدر قاطی بود، اینقدر رفیق بود. یه مرتبه امام زمان علیه السلام جای سید کریم کفاش رو تو بهشت نشونش داده بود، جای او رو تو بهشت نشون داد که بعد از من کجا هستی. اولین سوالی که کرد این بود که آقا شما هم اونجا هستی؟ حضرت فرمود نه، چون جای حضرت خیلی بالاتره دیگه، اونجا نیست. فرمود نه. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نیستی من نمیخوام، بهشت من تویی، بهشت من تویی. بعضیا دنبال حور و قصور و سیب و گلابی دیگه نیستن، بهشتشون عوض شده دیگه، سطح خواسته هاشون بالا رفته دیگه. در روایت هست در کتاب کامل و زیارات ابن قلبه، استاد شیخ مفید بود، در کتاب کامل و زیارات خیلی روایت فوق‌العاده است. در روایت هستی که در صحنه قیامت وقتی بهشت رو آماده میکنن، یه عده رو صدا میزنن، یه عده‌ای که دور امام حسین میچرخن، دور امام حسین هستن، صدا میکنن که بهشت آماده شماست. اصلا توجه نمیکنن به بهشت، بهشت گله میکنه، هر و قصور گله میکنن که خدایا ما آماده هستیم، این مؤمن به ما توجه نداره. چرا؟ چون یه چیز بالاتر گیرش اومده. به والله قسم ما ها الان لذت خوردنی ها و مثلا پوشیدنی ها و نوشیدنی ها رو اینا رو میدونیم چون تا حدی چشیدیم، اما لذت با امام حسین بودن رو خیلی نمیدونیم چی. یعنی ابا عبدالله هنوز بر ما جلوه نکرده، هنوز جلوه نکرده که لذت او رو ببینیم چی هستش. شما نگاه کنید تو قرآن، همتون خوندید حضرت یوسف یه جلوه ملکوتی کرد، زنای مصر دستشون رو بریدن، یه جلوه‌ای کرد باطنشو نشون داد، دستشون رو بریدن. اون وقت اگه ابا عبدالله علیه السلام، اگه امیرالمومنین خودشو نشون بده، اون باطن خودشو نشون بده، اصلا آدم نمیتونه چش از اونا برداره، اصلا نمیخواد جای دیگه بره، بخواد همش با اینا باشه. لذت با اونها بودن خیلی بیشتر از سیب و گلابی و حور و قصوره. بعضی‌ها این شکلی هستن، جلوه نکرده هنوز برای ما امام حسین، یه جلوه کرد خاکش شد شفا. اینجور نیست؟ وقتی شهید شد خاک کربلا شد شفا، یه جلوه از روح امام حسین دیگه که تو اون خاک یه ظهوری کرد، یه عنایتی کرد، این خاک شد شفا. تربت رو بردارید، گفتن به اندازه یه عدس، به اندازه یه عدس برای کسی که مریض هستش، هیچ خاکی خوردنش جایز نیست، هر خاکی خوردنش حرامه، الا خاک قبر امام حسین علیه السلام که شفا هست. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمود که اگر مریضی هستش بنزی عدس، تربت امام حسین رو توی لیوان آب زمزم، که خیلی ها که حج میرن به خودشون میارن، توی لیوان آب زمزم بذارید حل بکنید، 7 مرتبه سوره حمد رو روش بخونید و بعد روزی یه ته قاشق چای خوری به اون شخصی که مریض هست بدید، به اذن خدا اگر به هر حال تقدیر الهی باشه، البته خب گاهی مقام اینجوری نیست که، حالا موقع هست تقدیر الهی به مصلحت او چیز دیگری است که خوب نشه، ولی نوعاً این چنینه که شفا گرفته بشه. من خودم این کار رو کردم، یکی از بستگان نزدیک خودم که اون نفس‌های آخرش تو بیمارستان رو خودم می‌دیدم، اون آخرین نفس‌هاش رو می‌دیدم، همین کاری که آی بهجت فرموده بود با تربت سید و شهدا علیه السلام انجام دادیم. خدا شاهد اگر شما الان ببینیدش، این فردی که سرطان بدخیم داشت که اصلا دیگه هیچی ازش نمونده بود، شما الان ببینیدش سالم سالم. البته باید باورم آدم داشته باشه، باید باورم داشته باشه. یه جلوه کرد امام حسین، خاکش شد شفا. گفته شده بچه‌ای که به دنیا میاد، این جزء اعتقادات ما هست، کامش رو با خاک امام حسین، یعنی یه مقدار سر انگشت رو، یه کمی مثل غبار مانند که تو دهان او اولین چیزی که وارد جسمش میشه از تربت سید شهدا باشه. گفته شده با تربت امام حسین سجده بکنید، مهرتون رو تربت امام حسین قرار بدید. فانها تخرج الحجب السبع، حجاب‌های آسمان رو پاره میکنه، که امام صادق علیه السلام یک کیسه خاک داشت از تربت سید الشهدا، هر موقع که میخواست نماز بخونه او رو باز میکرد، روش سجده میکرد. گفته شده تسبیحتون رو از تربت سید الشهدا قرار بدید، که اگه شما ذکر نگفتید خود ثواب ذکر رو براتون مینویسن. و گفته شده اون موقعی که شخص از دنیا رفت، تو کفنش و تو قبرش از تربت سید الشهدا قرار بدید. فانه امانون، این باعث امنیتش میشه، این باعث میشه که اون آرامش پیدا بکنه. یه جلوه کرد، خاکش این شد. حالا خود امام حسین دیگه چی؟ روح ابو عبدالله دیگه چی؟ این مال جای جسمشه، این شکلی هستش. انشالله که هم وفور نیت هم صعود نیت برای همه ما به وجود بیاد. من اجازه میخوام که یه سلامی فقط به سر مقدس سید الشهدا بدم و بحثم رو تمام بکنم. سر مقدس ابو عبدالله علیه السلامی که داستانها بر او گذشت، چیزها دید این سر از غروب عاشورا، از اون موقع شهید شد. یا ابو عبدالله سلام بر سر مقدست که طرفای غروب عاشورا بود که خسته شده بودی، تشنه تر از همه تو بودی، ایستاد یه لحظه نفسی تازه بکنه. فوقف لیستریح ساعتن، یه مرتبه سنگی به پیشانیش خورد حضرت و خون را افتاد. لباسش رو بلند کرد که این خون رو پاک بکنه. همه تون شنیدید تیر هرمله آنچنان به سینه ابو عبدالله نشست که دیگه نتونست رو اسب بنشینه. با ذکر بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله از اسب افتاد. سلام بر سر مقدست که سنگ بر پیشانیت خورد. سلام بر سر مقدست که وقتی از اسب افتادی صورتت رو بر خاک گذاشتی. تو زیارت ناحیه مقدسه هست، امام حسین گونه راستش رو بر خاک گذاشت و از اون به بعد با گوشه چشمش به خیمه هاش نگاه میکرد. تو دیر و طرفن خفیین الی بیتک و رحلک. یا ابا عبدالله سلام بر سر مقدست که هنوز داشتی نفس میکشیدی و ذکر میگفتی از بدن جدا کردن. تمام سرها بعد از شهادت جدا شد، فقط یک سر بود که داشت نفس میکشید جدا کردن و اونم سر مقدس خود ابا عبدالله بود. سلام بر سر مقدست که جلو چشم بچه هات بالای نیزه رفت. یکی میگه من دلم اونجایی سوخت که دیدم دختر بچه های حسین دنبال نیزه دار دارن میدوهن که سر باباشون بالای نیزه بود. سلام بر سر مقدست یا ابا عبدالله که در تنور رفت و خاکستری شد. سلام بر سر مقدست که دم دروازه کوفه وقتی خواهرت رو میخواستن ساکت بکنن زینب رو، این سر رو بلند کردن. تا چشم زینب افتاد به این سر، گفت برادرم فکر نمی کردم چنین صحنه‌ای رو ببینم. ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوب. سلام بر سر مقدست که هر جا بچه ها داشتن قصه میخوردن صدای زیبای قرآن رو میشنیدن، از لبان پدر یه مقداری آرامش میگرفتن. سلام بر سر مقدست که تو تشت طلا تو مجلس یزید جسارت بهش شد. اون نامرد نانجیب مشروب میخورد، نیم خورده مشروبش تو پیاله رو میریخت تو تشتی که سر توش بود، با چوب جسارت میکرد. با چوب. یه چیزی من عرض بکنم بعدن تو خلوتتون گریه کنید، مرحوم سبزواری تو مقتلش میگه امام حسین همه چیزش رو روز عاشورا در راه خدا داد، یه دو سه تا دندونش مونده بود که او هم انگار باید در راه خدا تو مجلس یزید با چوبهایی که زد باید او هم داده بشه. سلام بر سر مقدست که تو خرابه شام وقتی دست دخترت دادن، این طفل معصوم چند لحظه این سر تو دستش بود و روزه خوند و سر مقدس افتاد از دستش یه طرف، خودشم یه طرف. فوزعت فمها علا فمه الشریف ثم ماتت لا حول ولا قوه الا بالله. خدای تو رو قسمت میدیم، یک جمله دعا، تو رو قسمت میدیم به آبروی اهل بیت، به آبروی سید الشهدا و اون سری که بالای نی رفت، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما.